شمارش بیش از 90% آرای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و نزدیک شدن لحظات سرنوشت ساز جو بایدن پیشتاز است. ما نظر شماری از سیاستمداران افغانستان را هم در باره این انتخابات تاریخی پرسیده ایم. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی میزبان شماستم. معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری تا لحظات دیگر. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخطها. اعضای حرکت مردمی صلح بار دیگر در برابر سفارت آمریکا در کابل تحسن کردند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا از کشف 8 دستگاه سیمباکس از شهر کابل خبر میدهد و ادامه شمارش آرای انتخابات امریکا. جو بایدن در پنسیلوانیا هم از ترامپ پیشی گرفت. مشروع خبرها. اعضای حرکت مردمی صلح بار دیگر در برابر سفارت آمریکا در کابل تحسن کردند. خلیل الله رحمانی، معاون این حرکت، امروز بر رسانه ها گفت شمار از رهبران قومی و جوانان ولایت های شرقی هم با آنها همراه شدند.
کلگی جهان متوجه شد که جنگ و صلح تمامش در اجمونی آمریکا قرار گرفته. حال ما تخاذای ما از امریکاست که بالای طالب هم نفوذ داره، بالای دولت هم نفوذ داره، جنگ قطع کنه.
با گفته رحمانی، اعتراض و تحسن آنها تا هنگام ادامه خواهد یافت که تعهد برای آتش بس صورت گیرد. حرکت مردمی صلح که به ابتکار شمار از جوانان هلمند آغاز شده بود، دو سال پیش هم اعتراضهای را در برابر سفارت آمریکا و برخی نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای مختلف برپا کرده بود. پلیس ولایت اروزگان تایید میکند که ساختمان‌های ولسوالی گیزاب، اداره محلی امنیت و بازار این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است. لاله، قمندان امنیه ولسوالی گیزاب، صبح امروز به رادیو آزادی گفت خیلی به نیروهای کمکی نیاز دارند.
جنگ در قماندانی ادامه دارد. تنها همین محل در دست ماست. سایر مناطق سقوط کرده. برای همه اطلاع دهید که اگر به گیزاب کمک نکنند، تنها قماندانی امنیه هم که باقی مانده سقوط میکنند.
در این میان احمد شاه ساحل، سخنگوی والی اروزگان، امروز به رادیو آزادی گفت که سربازان تازه نفس به ولسوالی گیزاب رسیدند. گروه طالبان تا اکنون در مورد درگیری‌های اروزگان چیز نگفته، اما این ولایت در چند ماه گذشته شاهد حملات طالبان بوده است. دفتر والی قندهار از کشته شدن نزدیک به 90 تن از شورشیان گروه طالبان در ولسوالی‌های مختلف این ولایت خبر می‌دهد. بهیر احمدی، سخنگوی والی، امروز بر رسانه‌ها گفت این تلفات در جریان 24 ساعت به شورشیان وارد شده.
نیروهای مشترک عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی‌های ارغنداب، میوند، پنجوایی، ژیرای و چند ولسوالی دیگر راه‌اندازی کردند. در این عملیات 88 تن از طالبان کشته و 22 تن دیگرشان زخمی شدند.
طالبان تا هنوز در مورد این ادعای مقام‌های حکومتی چیز نگفتند، اما خبرنگار رادیو آزادی از قندار گزارش می‌دهد که جنگ در ولسوالی ارغنداب برای سومین هفته همچنان با شدت ادامه دارد. اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا از کشف 8 دستگاه سیمباکس از شهر کابل خبر میدهد. به گفته اترا، با کشف این دستگاه ها از یک خانه در ناحیه اشتم کابل از دزدی میلیون ها افغانی جلوگیری شده. در ادامه آمده که از طریق سیمباکس ها در شرکت های مخابراتی سلام، افغان بی سیم و اتصالات استفاده می شد. اداره تنظیم خدمات مخابراتی می گوید که تا اکنون بیش از 500 دستگاه سیمباکس غیر قانونی را کشف و ضبط کرده است. شکایت های پیش از این از سوی مردم مطرح شده بود که در کردیت های تلفنی آنها دستبرد صورت می گیرد و پول های آنها بدون استفاده ضایع می شوند. رادیو آزادی است. چند خبر از منطقه و جهان. جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در ریاست جمهوری آمریکا، پس از ایالت جورجیا اکنون در پنسیلوانیا هم از رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشی گرفته. بر اساس گزارش‌ها، بایدن حالا بیش از 5.5 هزار رای پیشتر از ترامپ است. این ایالت خیلی سرنوشت ساز است، زیرا 20 رای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی دارد. پیش از این جورجیا هم به نفع بایدن چرخیده بود. برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به 270 رای هیئت انتخاباتی یا الکترال کالج نیاز است. تا اکنون جو بایدن 253 و دونالد ترامپ 214 رای گرفتند. با ادامه جنگ میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه نگورنو قره‌باغ، از تلفات غیر نظامیان در این منطقه خبر داده شده. بر اساس گزارشات درگیری دیشب میان دو جانب ادامه یافت. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در نتیجه راکت پراگنی‌های ارمنستان، سی غیر نظامی در منطقه استیپاناکرت و شهرک استراتژیک شوشی کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از آذربایجان با تایید این گزارش‌ها گفته است که صدای چندین انفجار را در مناطق یاد شده شنیده است. جنگ میان آذربایجان و ارمنستان از 27 سپتامبر امسال در منطقه نگورنو قره‌باغ آغاز شد. با وجود چند دور گفتگو با میانجیگری روس روسیه و امریکا، آتش بس میان دو جانب در هم شکسته و جنگ ها همچنان ادامه داشته است. پایان خبرها.
شش و 36 دقیقه به وقت افغانستان شد. شمارش بیش از 90% آرای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بایدن امروز در ایالت‌های کلیدی پنسیلوانیا و جورجیا جلوتر از ترامپ است. شماری از سیاستمداران افغانستان از اداره نو آمریکا انتظار دارند که
ارزش‌های نوین جامعه افغانی قربانی سال نشد.
ناامنی‌ها چالش در برابر حفظ محیط زیست در افغانستان.
از خاطر جنگ همین جنگل ها آتش گرفته، همین کلش زیان است که به منابع طبیعی ما رسیده.
بنای تاریخی تازه مرمت شده توجه گردشگران را جلب کرده.
ما آمدیم در توبدره با دیدن استوپه.
و شکایت کارمندان زن در اداره های دولتی بدخشان از نبود کودکستان.
زمانی که هر روز با وظیفه می روم، یکی از مشکلات مهمی است که کسی نیست طفلای مرا سایبی کنه یا نگهداری کنه.
سلام دوباره به شما. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به لحظات سرنوشت سازش نزدیک می شود. با شمارش بیش از 90% آرای انتخابات سوم نوامبر، اکنون جو بایدن نامزد حزب دموکرات در چند ایالت بیشتر از رئیس جمهور دونالد ترامپ شده. پیش بینی می شود که نتیجه برخی از ایالت ها امروز اعلام خواهد شد. جاوید نعیمی که انتخابات امریکا را به دقت دنبال کرده همین حالا در استدیو است. نعیمی سم، نخست در مورد روند شمارش آرا به ما بگو.
تشکر احمدی صاحب. تا امروز و با گذشت 3 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری امریکا، 91% آرا شمارش شده. جو بایدن نامزد حزب دموکرات با گرفتن نزدیک به 74 میلیون رای مستقیم مردم در صدر قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی هم نزدیک به 70 میلیون رای گرفته. 9% از آرای باقی مانده البته امیدواری ها را برمی با وجود آورده که امروز نتیجه برخی ایالت ها اعلام شود. در حال حاضر آرای 5 ایالت مورد شمارش قرار دارند: جورجیا، پنسیلوانیا، کارولینای شمالی، آریزونا و نوادا. و طوری که در خبرها هم گفتم، بر اساس اطلاعاتی که حدوداً 15 دقیقه پیش نشر شد، اکنون جو بایدن نامزد حزب دموکرات در ایالت پنسیلوانیا هم از دونالد ترامپ پیشی گرفته.
بله، در ایالت‌های کلیدی مثل جورجیا چی می‌گذرد و آیا نتیجه میشه گفت نزدیک هست؟
احمدی، 99% آرا در جورجیا شمارش شده، فقط 1% باقی مانده. خیلی انتظارها امی است که امروز نتیجه در جورجیا اعلام شود. جو بایدن نامزد حزب دموکرات امروز با شمارش بیشتر آرا از رئیس جمهور ترامپ در ایالت پیشی گرفت. دیشب آرای ترامپ بیشتر بود، اما با آغاز صبح امروز البته در ایالات متحده بایدن پیشتر شد. و اگر بایدن ببره آرای ایالت جورجیا را 269 رای خواهد گرفت که تنها به 1 رای دیگر از هیئت انتخاباتی یا الکترال کالج نیازمند خواهد بود تا به قصر سفید راه پیدا کنه. جورجیا 16 رای انتخاباتی داره و حداقل در دو دهه اخیر هماره برای جمهوری خان رای داده.
و پیروزی ترامپ در کدام صورت ممکن به نظر میرسه؟
نه، هرچندی تا یک اندازه پیچیده است، اما در حال حاضر 5 ایالتی که باقی ماندن مورد شمارش قرار دارند، به خاطر باید داشت که رأی مستقیم در انتخابات امریکا شمردن نمیشه، بلکه در مورد بیشترین آرا الکترال کالج و همان هیئت انتخاباتی تصمیم میگیره. آرا طور است که پنسیلوانیا 20 رأی، جورجیا 16 رأی، کارولینای شمالی 15 رأی، آریزونا 11 رأی و نوادا 6 رأی دارند. حالا ترامپ تنها در کارولینای شمالی آرای بیشتر دارد. جو بایدن در پنسیلوانیا هم پس از یک تفاوت خیلی بزرگ که با ترامپ داشت امروز پیشتر شد. در آریزونا و نوادا هم وضعیت به نفع بایدن میچرخه. بنابراین ترامپ برای پیروزی آرا طور باید تمامی قرعه به نفعش بچرخه که با 214 رأی که نیاز به 56 رأی دیگه داره بتونه هم پنسیلوانیا را با خودش بسازه هم کارولینای شمالی را، باز هم 19 رأی دیگه نیازمند خواهد بود. آنسو بایدن تنها به دو ایالت نیازمند است که شبکه فاکس نیوز حتی از حال آرای آریزونا را برای بایدن شمرده و گفته است که معاون رئیس جمهور پیشین امریکا اکنون 264 رأی الکترال کالج را دارد. البته احمدی امسال بنابر همگیری ویروس کرونا طوری که میدانین 10 میلیون تن از شهروندان امریکا از طریق پست آرایشان را ارسال کردند. این پروسه به باور برخی که شمارش میشن شاید چندین روز زمان گیر شود.
تشکر از خود جاوید نعیمی، گزارش میداد در مورد روند شمارش آرای انتخابات سوم ماه نوامبر در ایالات متحده. تا کنون بیش از 90% آرا شمرده شده. یک نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده برای رایابی به قصر سفید به 270 رأی هیئت انتخاباتی نیاز دارد. انتخابات ایالات متحده برای کشورهای مثل افغانستان بسیار مهم خوانده می شود. شماری از سیاستمداران افغانستان از اداره جدید ایالات متحده انتظار دارند که به حفظ دست آورده های 19 ساله در این کشور توجه کند. بیشتر از خجسته کبیری از کابل بشنوید.
بدون شک اعلام نتایج انتخابات امریکا در سیاست‌های کشورهای جهان به ویژه افغانستان که توافقنامه‌های طولانی مدت با ایالات متحده دارند تأثیر دارد. شماره از سیاستمداران افغانستان از رئیس جمهور آیندی آمریکا می‌خواهند به روند صلح افغانستان اولویت دهد. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بر علاوه صلح، همکاری ایالات متحده آمریکا را با افغانستان نیز در آینده مهم می‌داند.
طوری که دیده شده تا هنوز طالبان روی خوش نشان نداده به صلح، رئیس جمهور آینده آمریکا مرکزی باشه، به این معنا متوجه باشه که صلح باید طوری باشه که ارزش‌های نوین جامعه افغانی و حقوق بشر و حقوق زن و حقوق اقوام و اینا نادیده گرفته نشه و قربانی اصلاح نشه.
در کنار تفاهم نامی استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان، این دو کشور تفاهم نامی امنیتی و دفاعی نیز دارند که این دو کشور را شریک استراتژیک همدیگر می‌سازد. عبدالحکیم مجاهد، سرپرست پیشین شورای عالی صلح بر عملی شدن این تعهدات آمریکا برای افغانستان تاکید می‌کند.
انتخابات آمریکا بر سیاست‌های افغانستان اثرگذار است. خواست افغان‌ها از رئیس جمهور آینده آمریکا این است هر آن وعده‌هایی را که آمریکا در تفاهم‌نامه‌ها با افغانستان امضا کرده باید در چارچوب احترام متقابل و منافع دو طرف با آن عمل کند.
در همین حال صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی که بر روز جمعه با طرفداران حزبش در شمال کابل صحبت می‌کرد، صلح را فرصت تاریخی عنوان کرد.
پروسه صلح افغانستان فرصت تاریخی است که همه طرف های مؤثر سیاسی در یک چارچوب چند جانبه و به گونه ریشه‌ای این مسائل حیاتی از جمله ساختار نظام بعدی را مورد بحث قرار داده و به یک اجماع ملی دست یابیم.
در این حال خالد پشتون عضو پیشین ولسی جرگه و فعال سیاسی میگوید نیروهای آمریکایی باید قبل از برقراری صلح کامل افغانستان را ترک نکند.
خواست که مردم افغانستان از امریکایی هستند که اول باید صلح با افغانستان برگردد و یک صلح با دوام، صلح برای مردم افغانستان که دائمی صلح باشند. چیز دومی که خیلی مهم هستن از برای مردم افغانستان که افغانستان تنها نگذارن، که یک بار دیگر افغانستان مرکز یا آشیانه‌ی تروریسم نشود.
اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در ماه فوریه سال روان تفاهم‌نامه‌ای را با طالبان امضا کرد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی تا ماه می سال آینده از افغانستان بیرون خواهند شد. بر بنیاد این تفاهم‌نامه مذاکرات میان هیئت تماس دولت افغانستان و طالبان برای گفتگوهای بین‌الافغانی در قطر ادامه دارد، اما هنوز هم پیشرفت چشمگیری در این گفتگوها دیده نمی‌شود.
46مین رئیس جمهور ایالات متحده کی خواهد بود؟ دونالد ترامپ جمهوری خواه یا جو بایدن دموکرات؟
پوشش ویژه خبری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. رادیو آزادی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
با آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiyar.
کم و بیش 40 سال جنگ در افغانستان در کنار تلفات انسانی به طبیعت این کشور نیز آسیب رسانده. ادامه ناامنی ها هنوز هم چالش در برابر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی افغانستان دانسته می شود. مهناز نوری به این موضوع پرداخته.
افغانستان کشوری که کم و بیش 40 سال است در آن آتش جنگ شعله‌ور است. هر چند بارها گفته شده که افغانستان از رهگذر منابع طبیعی و جنگل‌های خود رو یکی از غنی‌ترین کشورهاست، اما 14 جنگ بر همه داشته‌های این سرزمین سایه افگنده است. 16 عقرب را سازمان ملل روز جلوگیری از استفاده از منابع طبیعی در نبرد خوانده است، روزی که هر گونه استفاده از طبیعت را در نبرد منع می‌کند. اما در اینجا افغانستان چقدر منابع طبیعی از نبردها در امان مانده است؟
در طول 40 سال از 30% جنگل
از شرق کشور ولایت کنر حکایت می کند، مکانی که 25% جنگل های کشور را در دامان خود جا داده است. نجیب الله عادل سرپرست ریاست زراعت این ولایت به رادیو آزادی می گوید که در ولایت کنر نزدیک به 426 هزار هکتار جنگل وجود داشت، اما در نتیجه نبردهای 40 ساله از 30% این جنگل ها قطع شده است.
به گونه قسم همی جنگل ها قطع شده، در زیادتر مواقع از خاطر جنگ همی جنگل ها آتش گرفته، همی کلش زیان است که به منابع طبیعی ما رسیده.
به گفته او این جنگل ها بیشتر در ولسوالی های منگی، مروره، اسما، غازی آباد، نارای، چوکی و نرنگ تخریب شده است. او میگوید اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، بیم آن می رود که جنگل ها بیش از حال آسیب ببینند.
گروه طالبان بر
شمال شرق کشور
تسلط دارند و از سالها به این طرف معادن بزرگی براشون مثل معادن طلا را
وصول کردند. دست جنگ به دامن کوههای افغانستان نیز رسیده است. محمد زکریا سودا ولی ولایت بدخشان میگوید که طالبان و افراد مسلح غیر مسئول با استفاده از فرصتی که در نتیجه ناامنی ها فراهم شده است، از معدن طلا به گونه ریگشویی که درآمد زیاد نیز دارد در ولسوالی های یاوان، راغستان و کوهستان و برخی ولسوالی های دیگر سود میبرند. در همین حال وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که نبردها تاثیر منفی بر رشد پروژه های انکشافی داشته است. مسئولان در این وزارت میگوید که در حدود 1600 معدن در کشور تثبیت شده، بیشتر آن در زیر اداره حکومت است، و اما برخی از آنها به دلیل ناامنی ها به گونه غیرقانونی استخراج می شوند. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معدن و پترولیم بر رادیو آزادی گفت
یک سری ساحاتی که استخراج غیرقانونی توسط مخالفین مسلح میشه، اون ساحاتش مشخص است. مثلا ساحل بدخشان، هلمند، ولایت های مال ما یک تعداد ساحات است. در ولایت های جنوب یک تعداد ساحات، ما یک تعداد ساحات داریم که در اونجا مخالفین مسلح استخراج غیرقانونی میکنه.
از سوی هم اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که نبردها پس از تلفات انسانی بزرگترین صدمه را به طبیعت وارد کرده است. قاسم رحیمی رئیس اطلاعات و آگاهی عامه اداره محیط زیست:
بعد از جنگ، بعد از تلفات انسانی، بیشترین آسیب را و بیشترین تخریبات و خطرات را متوجه محیط زیست واقع. طبیعتاً ارزیابی خطرات و آسیب‌ها ضرورت به یک ارزیابی تحلیل و همه جانبه داره، ضرورت زمان داره.
هنوز هم در شماری از ولسوالی‌ها و ولایت‌های کشور نبردها جریان دارد، نبردهایی که بسیاری از زیبایی‌های طبیعت را به فنا برده است. مردم امیدوارند با برچیده شدن دامنه ناامنی‌ها در کشور، بخش‌های جنگلزار، پارک‌های طبیعی و دیگر منابع طبیعی کشور دوباره در اختیار مردم باشند و سبب بهبود اقتصاد کشور شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، شمارش بیش از 90% آرای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ادامه دارد و نزدیک شده لحظات سرنوشت ساز جو بایدن نامزد حزب دموکرات تا حالا پیشتاز هست. همین حالا علی امیری کارشناس مسائل سیاسی از افغانستان روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب امیری سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. نتیجه انتخابات امریکا روند صلح افغانستان را چگونه رقم خواهد زد به نظر شما؟
اوضاع بسیار پیچیده هست و یک نوع سردرگمی در افغانستان هم وجود دارد و اطمینان کافی از این که کدام یک از دو جناح سیاسی در امریکا بر روند صلح رمق تازه و جان تازه بدهد وجود ندارد. با اینکه هواداران دولت برسر اقتدار از پیروزی دموکرات ها استقبال میکند، ولی سیاست دموکرات ها خاصا آقای بایدن در مورد افغانستان بسیار مبهم و ناروشن است و در نتیجه نگرانی از اینکه اصلا روند صلح در افغانستان به حاشیه رود بعد از انتخابات امریکا هم بسیار بالا هست. این تلقی وجود دارد که هر دو جناح در امریکا از موضوع صلح در افغانستان و خروج نیروهای بین المللی برای مقاصد انتخاباتی استفاده کرده و بعد از او شاید که اون تبوتا با توجه جدی نباشه. بله. این نگرانی در افغانستان وجود داره.
آقای امیری، اداره دونالد ترامپ با وصف تلاش‌هایش هنوز نتونسته جنگ طولانی ایالات متحده در افغانستان را به پایان برسانه. اگر جو بایدن در انتخابات برنده میشه، در قسمت پایان بخشیدن این جنگ کار موفق انجام داده خواهد توانست؟
دست آقای بایدن در ابتکار عمل در افغانستان بسته هست. ابتکار عمل بسیار زیاد ندارد. ناگزیر راهی که تاکنون طی شده ادامه بدهد. شاید در مورد خروج نیروها شتاب آقای ترامپ را نداشته باشد که خیلی عوام فریبانه بود. ولی در مجموع در ایجاد یک راه حل اساسی ابتکارهای بسیار زیاد یا گزینه‌های بیشتری روی میز آقای بایدن هم نیست. در نتیجه کلاف سردرگم افغانستان، منازعه در افغانستان تا یک مدتی را همچنان به یک دردسر برای اداره بعدی آمریکا، خواه دموکرات و خواه جمهوری خواه باقی خواهد ماند.
اگر رئیس جمهور ترامپ فرض کنیم برای 4 سال دیگه در قدرت بمانه، آیا در سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهای مثل چین، روسیه و ایران تغییر خواهد آمد؟
احتمال بسیار زیاد وجود دارد که تشنجات در روابط بین‌المللی در 4 سال بعدی کم شود. البته احتمال ماندن آقای ترامپ در کاخ سفید هم بسیار کم شده است، تقریبا شانسایش بسیار پایین آمده. ولی به فرض اگر بپذیریم که دولت بعدی دولت ترامپ باشد، احتمالاً تنش در روابط بین‌المللی کاهش پیدا خواهد کرد. اما در بین افغان‌ها این نگرانی وجود دارد که ترامپ بعد از انتخابات در صورت پیروزی شاید توجه بیشتری به افغانستان نداشته باشد، چون این تلقی هماره وجود داشته که توجه او به خروج نیروها بیشتر یک نوع اکت تبلیغاتی در جریان کارزارهای انتخاباتی بوده.
و اگر فرض کنیم بایدن برنده میشه، سیاست آمریکا در قبال 3 کشور که نام گرفتم چگونه خواهد بود؟ چگونه پیش بینی میکنین شما؟
احتمال زیاد وجود دارد. حداقل کشورهایی که نام بردید شما از لحاظ فضای مطبوعاتی اونها می امیدواری را ایجاد میکند که گویا دموکرات ها به پس به دوران اوباما و یک نوع گفتگو و مسالمت با رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی آمریکا بازگرده و کوشش کنه که بر سر برخی از مسائل توافقات حداقلی داشته باشه. چنین چیزهایی در مطبوعات این کشورها مشاهده می شود و بعید نیست که بایدن برگردد به همون ختمشی که قبلا اوباما ترسیم کرده.
تشکر از شما علی امیری، کارشناس مسائل سیاسی از افغانستان با ما.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا بیایید سر بزنیم به پروان. یک بنای تاریخی تازه مرمت شده در جنوب غرب شهر چاریکار بستر ورود گردشگران را فراهم ساخته. بیشتر از احمد هنایش بشنوید.
به تازگی پس از مرمت، استوپای معروف و غول پیکر توپ دره پروان به جاذبه گردشگری تبدیل شده. مسئولان میگویند که سفارت ایالات متحده بر ترمیم کاری این بنای بودایی نزدیک به 800 هزار دلار مصرف کرده. خاطر نگزاد 19 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز پروان به دیدن استوپا آمده.
توبزره یک جای تاریخی است و به صحت هم خیلی جای مناسب است و فعلا هم که ما آمدیم در توبزره به دیدن استوپا و سرکش هم در حال به پخته شدن است.
بنای تاریخی استوپا در داخل یک دره در جنوب غرب شهر چاریکار مرکز ولایت پروان ساخته شده است. در مورد وضعیت امنیتی این محل تاریخی مسئولین میگویند مشکلی وجود ندارد و یک پوسته امنیتی در اینجا توظیف شده است. این بنای تاریخی شبیه منار اما با پهنای خیلی بزرگتر و صفه دورادور تحتانی آن به اینجا اهمیت ویژه داده است. این محله کوهستانی در نزدیک به شهر به توبدره شهرت دارد. به اساس معلومات مسئولین ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان، این آبده تاریخی با صنعت خارق‌العاده خیلی ظریف از سنگ و گل ساخته شده است. محمد رستم رستمزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان:
استوپا در زبان سانسکریت به معنی پشته است. فلسفه ایجاد استوپاها برمیگردد به دیدگاه پیروای بودیزم. حدود 1800 سال قدامت استوپا میشه که واقعا این استوپا در منطقه بی‌نظیر است.
آبده تاریخی استوپا از 2 سال بدین سو در حال تحت مرمت قرار گرفته است که در معرض نابودی قرار داشت. اما از نظر کسانی که از اینجا دیدار می کنند مانند خاطره، با توجه به زیبایی و اهمیت این مکان تاریخی که حالا مرمت شده، گردشگران در اینجا به چشم نمی خورند.
رادیو آزادی.
شماری از کارکنان زن در اداره های دولتی بدخشان از نبود شیرخوارگاه و کودکستان برای نگهداری کودکان در محل کارشان شکایت دارند. گزارش نعمت الله احمدی را بشنوید.
یک روز وقت میرسم، یک روز ناوقت و همچنان فکر من بسیار نارام است.
رخسار 25 ساله 6 سال قبل از رشته قابلگی یک نهاد خصوصی در ولایت بدخشان سند فراغت به دست آورد. او از همان زمان تا اکنون رشته قابلگی را در انستیتیوت غزنفر این ولایت تدریس میکند. رخسار به رادیو آزادی میگوید که صاحب 2 فرزند است و اما به دلیل اینکه در محل کارش کودکستان وجود ندارد، هر صبح چندین کیلومتر دورتر از خانه اش فرزندانش را به خانه مادر خود میبرد تا از آنها مواظبت کند.
فکر من بسیار نارام است. زمانی درس دادن به خاطری که فکر میکنم که طفلان گریه میکنن یا خپستن و در اون فاصله ای که میانی درس دادن مسته میرم یک بار از نو با خبری میکنم، پس دوباره میام به سری درسم.
اما هستند اداراتی در بدخشان که صاحب کودکستانند، مثل ریاست امور زنان. رویا گل یک تن از کارمندان ریاست امور زنان میگوید که با ایجاد کودکستان مشکلات آنان برطرف شده است و می توانند که با خاطر آرام وظیفه اش را به پیش ببرد.
تا زمانی که کودکستان در بدخشان ایجاد نشده بود، ما با مشکلات مواجه بودیم، چون هیچ کس در فامیل نداشتیم که از اطفالمون به درستی نگهداری بکنه. و زمانی که ما سر کار می اومدیم، از طرف نگهداری در اطفالمون در خانه دلهره داشتیم و کارمون را به درستی انجام دادن نمی توانستیم.
با فروتن آمیر امور اجتماعی ریاست کار و امور اجتماعی بدخشان هم میگوید که 3 کودکستان و 2 شیرخوارگاه در این ولایت با تمام تحصیلات آن ایجاد شده است و در تلاشند که با ایجاد شیرخوارگاه ها و کودکستان های بیشتر به مشکلات کارمندان زن در اداره های دولتی پایان دهند.
ما 5 کودکستان داریم، جمله 3 کودکستان محل زیست و 2 کودکستان محل کار. 3 کودکستان محل زیست ما، 2 تاش واقع در مرکز فیض آباد است و کودکستان دیگر محل زیست ما هم در ولسوالی کیشم. 2 کودکستان محل کار ما، یکی در ریاست امور زنان است و یک کودکستان ما هم تربیه معلم است. ما معلم برشان توظیف میکنیم، در این قسمت همکار استیم با اداراتی که بخواهند ایجاد بکنند.
مسئولان ریاست امور زنان بدخشان هم میگویند که شیرخوارگاه ها و کودکستان های محل کار از عمده‌ترین نیازهای کارمندان زن میباشد و اما به گفته آنان این اداره آماده است که در هماهنگی با نهادهای ذرب به این مشکل نقطه پایان بگذارند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
تشکر از همراهیتان. نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. ما 7 صبح فردا برمیگردیم. خدا نگهدار.